Cardigan.
پل‌های ارتباطی شما با شبکه فرهنگ، دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. از شما دعوت می‌کنم شنونده گفتارش باشید.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام، وقت بخیر. چقدر خوبه تو روزهایی که تعطیل هستیم یه سر به کتابامون بزنیم و اونا رو مطالعه کنیم. شما از مطالعه کردن برامون گفتین.
به نظرت این جمله درسته چون کتابا گرونه مردم کمتر کتاب میخونن؟
نه، من خودم وقت نمیکنم در واقع.
قیمتش خوبه؟
آره، قیمتش مناسبه. وقت، فقط وقت. من خودم شخص وقت.
یعنی برای خوندن یک کتاب نیم ساعت وقت نیست در روز؟
ببین، من منزلم کرج، محیط کارم تهرانه. صبح میام سر کار، کلا تو کار مشغولیم دیگه. کلا
شما مثلا از کرج میای تا تهران چقدر گوشی موبایل دستته؟
گوشی موبایل زیاد.
نمیتونی مثلا به جای این کتاب دستت بگیری بخونی؟
کتاب خب بخونی باز میشه عاشم بخونی دو تا.
خب دیگه پس وقت هست.
گوشی مقطعیه.
میشه. من خیلی علاقه دارم به کتاب خوندن، اما خب وقتی بین نیازه زندگیش حساب بکنه، ترجیح میده که پول جای دیگه خرج کنه.
تقریبا. چون یه سری کتابا واقعا قیمتش حالا یه جوری هستش که نمیشه تهیه‌اش کرد.
یعنی شما با این موضوع مواجه شدین که نتونید؟
100%. من چون مثلا رشته تخصصی خودم یه سری کتاباشی که می‌خواستم بگیرم واقعا سخت بود، هزینه‌اش زیاد بود یه سریاشون، اما خب یه سریاش هم نه، قیمتش مناسب بودش.
حالا شما به عنوان یه شهروند چه پیشنهادی، چه نظری میتونی بدی که قیمت تموم شده یه کتاب کمتر از این بشه؟
ببینید، خب این راهکارش بالاخره یه کار تخصصیه، شاید حالا به قول معروف تو تیته یه کاری ما نگنجه که بتونیم همچین چیزی بگیم، اما معمولا برای این کار اون صنف واحد صنفی که وجود داره بعد یه مقدار امکانات بیشتری بهشون بدن، یه طوری باشه که بشه کتابا رو ارزان‌تر تولید بکنن.
مثلا چیکار کنن؟
خب قیمتش شاید کاغذ به یه مقدار پایین‌تر بیارن، شاید مالیات کمتری بتونن براشون حالا ببرن، یه جوری باشه که به قول معروف مساعد بشه به حال اون ناشر که بشه کتاب ارزان‌تر تولید بکنه.
الان خود شما می‌خواید کتاب بگیرید، چقدر به قیمتش توجه می‌کنید؟
خب شاید اولویت اولام باشه. تقریبا
کتابو میشه قیمتشو ورد پایین تر، اما باید بالاخره همون سنفا کار بکنن، همین که مردم هم بتونن راحت بگیرنش. الان مثلا تو سیدی کردن کتابا خب خیلی کار خوبیه، اما یه طرف هم داره ضرر میزنه. یه جور سوبسید دولتی حساب بکنیم روی این قضیه، بیاد فکر کنم یه کمکی بکنه.
گفتارش با ما منتشر شد.
از شما دعوت میکنم شرمنده بهارگردی باشید.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای.
دنیا برای دیدن تاریخ باستان به ایران سفر میکند.
میراث ایرانی، سفرهای ایرانی.
جهان دست خوش اکتشافات تاریخی و باستانی در ایران است.
برای دیدن آثار ثبت شده ایرانی در فهرست میراث جهانی.
ما نیز سفر را از ایران آغاز کنیم.
در بهارگردی.
بهارگردی.
جایی رو داشتیم که بهش بگیم اولین موزه ظروف ایران.
خانوم خندان همکار من انقدر منقلب شدن وقتی دارن اینا رو تعریف
من
احساس میکنم الان انگار ایشون اونجان، جسمشون اینجاست، روحشون، من احساس میکنم الان در بقعه شیخ صفی الدین
واقعا
داره گردش میکنه
واقعا.
سلام، مازیار شفاعتی هستم، همراه ما باشید برای یک سفر دیگه به یک نگین دیگه از طبیعت، تاریخ و فرهنگ ایران زمین. همراه ما باشید در سفر به اردبیل.
امروز با هم میخواییم بریم اردبیل و بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی رو ببینیم، یکی از شاهکارهای معماری دوره صفویه و شاید بتونم بگم بی‌بدیل و بی‌نظیر در دنیا.
خب امیدوارم توی این سفر بتونیم قسمت‌های مختلف این منطقه از کشور و بالاخص در خصوص بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی براتون صحبت‌هایی رو داشته باشیم که شاید نشنیده باشید. ما داریم میریم به سرزمین دلاور مردان اردبیل، داریم میریم به کوه سبلان، یا به قول آذربایجانی ها، به قول هموطنان اردبیلیمون، سابالان.
دنیا برای دیدن تاریخ باستان به ایران سفر میکنند.
ما نیز سفر را آغاز کنیم از ایران.
هر ایرانی که وارد اردبیل میشه قبل از اینکه پاشو داخل شهر بذاره، منظره زیبای کوه سبلان یه جوری اونو به سمت خودش بکشه. ما همیشه تو برنامه‌هامون مسیر پیشنهاد میدیم برای رسیدن به این جاذبه ها. امروز هم میخوایم برای رسیدن به شهر اردبیل چند تا مسیر گردشگری رو به شما پیشنهاد بدم.
برای رسیدن شهرهایی را خواهیم دید با جاذبه های گردشگری بی‌نظیر به روایت مازیار شفاعتی.
که از زیباترین این جاده ها که اگر گردشگران ما، هموطنان عزیز ما، بخوان از تهران، ما تهران رو در مرکزیت قرار بدیم، به سمت اردبیل برن، جاده زیبای اسالم به خلخال.
فوق‌العاده زیباست این جاده و هم خیلی حالا مناظر بدی و احوال خوبی داره، هم آثار تاریخی خیلی مهمی داره. نمیدونم شما مثلا تا حالا اسپی مزگت رفتین؟
ببینید این جاده، مطمئنم هموطنان عزیز من، این مسیر، یعنی در مسیر اسالم به خلخال، در گردنه اسالم به خلخال، بدون شک مناظر متفاوتی رو میبینه. خب سالهایی که سرده و زمستانها سنگینه، معمولا این گردنه خیلی پربرف. یعنی من خاطرم هست چند تا نوروز از اونجا عبور کردم، در گردنه ارتفاع برف کنار جاده بیش از 4 متر بود. خب از اسالم به خلخال و از خلخال به کیوی و از کیوی به اردبیل، اما این بین یک اثر طبیعی داریم با عنوان دریاچه نئور. یه موقع محجور مونده، فقط طبیعت گردا میشناسنش.
من البته خب دریاچه نئور رو دیدم، به نظرم خیلی ویژگی بارزی نداشت.
نگید اصلا این
چیه اون ویژگی؟ خب من رد شدم از کنارش.
وسعت دریاچه وسیعه، عشایری که در بهار اینجا میان و در مراتع گوسفندان خودشونو به چرا میبرن، ماهی قزلالای رنگین کمان که فقط توی این دریاچه است و مختص این دریاچه است، که اگر کسی علاقه‌مند به ماهیگیری باشه خیلی میتونه لذت ببره. یعنی یک برنامه شبمانی یا اصطلاحاً کمپینگ برگزار بکنه در کنار این دریاچه، میتونه اگر فصل مجاز باشه و بتونه ماهیگیری بکنه، قطعا لذت میبره از ماهیگیری. و یه نکته جالب دیگه داره این دریاچه، این دریاچه در فصل گرم سال، در تابستان که سطح آب پایین میره، به 2 دریاچه تقسیم میشه و شما به راحتی میتونید از وسط دریاچه، از وسط بین 2 دریاچه عبور کنید و برید اون طرف.
جالبه.
این از نکات خاص این.
من البته چون خب اونجا ییلاق طبالشه.
بله دقیقا.
ییلاق این عشایری که شما میفرمایید در واقع عشایر اهالی طالش هستن که در فصل ییلاق فکر میکنم که میان به این منطقه.
بله.
و برای من خاطره انگیزترین سفرم پیاده روی از دریچه نئور تا سوباتان
بوده. به به به. اصلا یکی از مسیرهای زیبای طبیعت.
فکر میکنم شاید اونایی که ماجراجو باشن بیان برعکس این کارو بکنن. یعنی از سمت طالش پیاده بیان این مسیری که برعکس بیان نئور بعد نئور ماشین بگیرن برن به اردبیل.
البته این فصل بعید میتونه.
این واسه خیلی سرده اصلا فکرشم
نکنید. اما معمولا این سفر توی خرداد ما سفر زیبایی خواهد.
بله دشت پر از شقایق با مناظر بکر بدون کوچکترین اثری از تکنولوژی.
درسته.
کوچکترین اثری از تکنولوژی در این منطقه نیست. امیدوارم فعلا نباشه. بعد از نئور یعنی ما نئور رو ببینیم بعد چقدر راه داریم تا بریم به اردبیل؟
تقریبا نزدیک به 2 ساعت.
2 ساعت
بله. دو ساعت تا اردبیل از سر جاده نئور تقریبا مسیر ماست. در شهر اردبیل هم وقتی وارد میشیم اگر بخوایم دیدنی هاش رو بگیم دریاچه شورابیل، دریاچه که در شهر اردبیل قرار گرفته و در حقیقت به عنوان یک منبع آبی برای شهر ازش استفاده میشه
در داخل شهر.
بله در داخل شهر. و این دریاچه شورابیل حالا توی این فصل اما در فصل زمستان فوق العاده است. در بعضی از زمستان ها چون میدونید اردبیل جزو شهرهای سرد کشورونه، این دریاچه کاملا یخ میزنه.
جدا
کاملا یخ میزنه. شورابیل از تفریگاه های مردم اردبیل، شهرداری اردبیل هم روش خوب کار کرده و اطرافش هم بوستان های زیبایی داره.
سفرهای ایرانی.
بریم سراغ مقصدمون، بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی.
نمیدونم چقدر عزیزان اصلا آشنان با اولا شیخ صفی الدین اردبیلی که از عرفای بزرگ ما و این بقعه چرا اینجا؟ چرا اردبیل؟ چون ما عموماً عادت داریم که بناهای به این مهمی و فاخریمون در مرکز ایران باشن. خب همه اصفهان رو با معماری دوره صفویه میشناسن.
بله.
بعد از اون قزوین رو میشناسن. و حالا شاید شهرهای دیگه. ولی یکی از مهمترین آثار دوره صفویه. یک کیفیت کاملی از تزئین، رنگ، معماری، کتیبه و اتفاقات درون این بنا هست. کیفیت خیلی خاصیه. ما با یه همچین ویژگی های جای دیگه ای نداریم. میدونید این بقعه در طول قبل از دوره صفویه و در بعد از دوره، یعنی با ظهور صفویه تا آخر دوره صفویه، جاذب بسیاری از ثروت ها، اتفاقات و وقایع مهم بوده برای ما. خب سرسلسله صفویان، شیخ صفی الدین اردبیلی، عارف بزرگ، گنبدی که این بقعه داره تقریبا هیچ جای ایران وجود نداره. نه گنبد هندسی با این نقشه خیلی
خاصه، خیلی خاصه.
خاصه.
ببینید به دو دلیل خاصه، هم از نظر هندسی هم از نظر موقعیت، یعنی بله. کنار جنگل.
یه چیز عجیبیه، منظر عجیبی داره اگر روی ایوان بقعه بیستی.
بله. منطقه مرتفع.
بله منطقه مرتفع. خودش یه سادگی داخلش، خیلی آرامش و سادگی خاصی داره. میدونی نمیدونم چقدر عزیزان با دامنه‌های سبلان و ییلاق طالش آشنان. خیلی خیال انگیزه به خاطر اون مه عجیبی که داره. یه جورید میدونید اگر بهش اشعار این مردمان این منطقه هم نگاه کنید، اگر به قصه های ایل شاهسوان یا عشایر طالش نگاه بکنید، همیشه یه خیال و یه فضای وهم‌آلودی دارم. نمیدونم برای من همیشه یه تصویر خیال انگیزیه این تصویر.
البته برای منم مهمه. من احساس بکنم که وقتی که شما دارید روی یک مسیری، روی یک جاده‌ای سفر میکنید که یا شخص مهمی، یک شخص بسیار بزرگی این راه رو در گذشته، در ادوار گذشته رفته، من خودم حس خوبی بهم دست میده. حالا اینو در گردشگری اصلا یک مقوله است، میگن گردشگری نوستالژیک.
درسته.
الان ما میبینیم که خیلی ها به خصوص تو همین فصل سفرهایی رو انجام میدن به غرب کشور و جنوب غرب کشور تحت عنوان راهیان نور.
درسته.
خب من فکر میکنم این دقیقاً مصداق همین حرفی که شما میزنید. چرا ما الان اینقدر علاقه من داریم این مسیر رو برن
و تجربه کنن
و پیاده میرن،
پیاده برن ببینن،
پای برهنه میرن،
دقیقاً
بدون امکانات میرن. ببینید من راجع به این گنبد داشتم میخوندم، به فضای داخلش خوب بارها رفتم، هر دفعه من رفتم لذت بردم. اینکه ده ها هنر در کنار هم شما داخل مجموعه میبینید،
خیلی کوچیک،
خیلی کوچیک،
خیلی کوچیک.
این برای من خیلی جالب بود، این تلفیق این رنگ ها اینقدر زیاده که خب به نظر من هر کدومش رو یه کارشناس باید راجبش صحبت.
اصلا اوج هنر صفوی
شما طلاکاری میبینید، نقره کاری میبینید، خط میبینید، نقاشی میبینید، مقرنس میبینید، معرق میبینید، منبت میبینید. تمام اینها رو یک جا دیدن در یک فضای کوچیک انرژی بزرگی
میشه. ما خیلی که بخشای کمیشو داریم میبینیم، چون بخشای زیاد بخشهایی از این موقع تخریب شده. این موقع یک مجموعه باغ بزرگ به حیاتهای تو در تو بوده، هر بخشی یه قسمتی داشته که الان بخشی از اون حیاتها و آثار اون باغ
خیلی بزرگتر از این بوده.
بله خیلی بزرگتر جالب بوده. یه قبرستان بزرگ داشته، فضاهایی که امروز ما مثلا به عنوان چله خانه، مسجد جنت سرا، چینی خانه و اینها رو میشناسیم مفصل تر بوده و خب این بخشش تا امروز مونده. ولی ویژگی ها، اولا بخوایم یکمی از اون منحصر به فرد بودناش صحبت بکنیم. گنبد بقعه،
گنبد الله الله،
تنها گنبدیه که ما در معماریمون داریم، خیلی شبیه برج آرامگاه های ماست، ولی یه گنبده.
آره درسته، اینی برج میمونه.
بله از پایین تا بالا یک تکه است. اولا هیچ الحاقی نداره، یعنی شما خود گنبد رو کامل از پایین تا بالا میبینید. من اولین باری که این گنبد رو دیدم، خب من عکساشو دیده بودم، وقتی مواجه شدم باهاش باورم نمیشه انقدر کوچیکه و باورم نمیشد که در این مقیاس کوچیک انقدر این کلمات الله بزرگه. شما الله، این الله الله گفت، از اون دور که شما این ذکر رو میشنوید ناخودآگاه همه رو یاد این میندازه که چرا، و فکر میکنین که خب بله ذکر درویش همواره برای معشوقش که خداوند بوده الله الله بوده. به عزیزان بگم که خب این بقع امروز بلیت فروشی داره و خیلی خدمات توریستی درش اطرافش ارائه میشه.
آرامگاه خود شاه اسماعیل اول اونجاست.
شاه اسماعیل اول اینجا بله. بوده، اینجا هست.
اول برنامه فرمودید که ما اینجا گورستانی رو داریم تحت عنوان
شهیدگاه.
خب من میدونم بعد از نبرد چالدران که متاسفانه شاه اسماعیل مغلوب شد در نبرد با عثمانی ها، شهدای این جنگ رو همه رو منتقل کرد به این نقطه.
بله.
خب چالدران در 20 کیلومتری خویه و تمام شهدا رو آورد اینجا.
بگوین حدود چند کیلومتر مثلا بشه؟
شاید بیش از 100 کیلومتر، 100 و خورده کیلومتر، نزدیک 200 کیلومتر فاصله است و اینها رو همه رو آوردن اینجا.
ببینید همیشه شهید این معنای این که کسی ایثار بکنه برای سرزمینش، برای اعتقادش، برای اینکه دیگران در یک آرامشی و رفاهی به سر ببرن. این ایثار، این فداکاری، این از خودگذشتگی، چه برای آرمان چه برای سرزمین، همواره ستایش شده است.
من یه چیزی راجع به چالدران بگم، حالا صحبتش شد، چرا این شهیدان اینقدر برای شاه اسماعیل عزیز بودن که اینها رو منتقل میکنه به جایی که جدش اونجاست. عثمانی ها مسلح به سلاح گرم بودن.
بله.
و یکی از دلایل شکست ارتش صفوی از سلطان سلیم این بوده که اونها مسلح به سلاح گرم بودن و تعدادشون هم خیلی بیشتر از ایرانی ها بوده. ایرانی ها هم مجهز به سلاح گرم بودند، اینطور نبوده که اصلا نباشن. اصلا شاه اسماعیل وقتی به قدرت میرسه به کمک سلاح گرم به قدرت میرسه، اما سربازان ایرانی استفاده از سلاح گرم و دور از مرام و مسلک جوانمردی
دونستن. جنگ پهلوانی، جنگ تن به تنه.
و یه نکته جالب به شما بگم، نمیدونم میدونستید یا نه، در نبرد چالدران زنان ایرانی هم حضور داشت.
جدا.
زنان ایرانی که دوشادوش مردان ایرانی در این نبرد مبارزه کردن.
من برام وقتی شهیدگاه رو دیدم این برام خیلی عجیب بود که در اون زمان با این اتفاقی که افتاده،
بله،
انقدر این شهدا اجر و قرب دارن که شما سنگهای مزار اینها رو که نگاه کنین در نهایت نفاست و ظرافته. میدونی یک جور هم سوگواریه، میدونید مثل این میمونه که شما معمولا وقتی مثلا مادری بچه‌ش از دست میده برای اون سوگوار بهترین لباس رو تنش میکنه، ممکنه بر همیشه مثلا رو مزارش بهترین ها رو میذاره، یه جوری هم بزرگ داشته مقامشونه هم یه سوگواری خیلی زیباست. یعنی انقدر زری این هنرها و این سنگها به قدری ظریفن و به قدری زیبان. من همیشه به خودم میگفتم که واقعا ما هم امروز آیا بزرگ مردانمون رو همینطور اجر و قرب میذاریم؟ چه اجر و قرب معنوی که یادشون رو گرامی بداریم که خب 700 حدود چند قرن پیش این اتفاق افتاده و اونها اومدن اونها رو یه جا جمع کردن اسمش رو گذاشتن شهیدگاه، و همین که بهترین ها رو نثار یادشون بکنیم، نثار بزرگ داشتشون بکنیم. دوستان حتما که میرن به اینجا برن پشت بقعه و شهیدگاه رو ببینن و این ظرافت ها رو، این رنگ به رنگ شدن این سنگ های سنگ قبر ها رو و این همه هنر رو ببینن. برگردیم به بقعه و وارد آستان مبارک این بقعه و این عارف بزرگ بشیم. ورودی خیلی کوچیکی داره، دقت کردین؟
بله، حیاط
از یه بغل گوشه میرید داخل و وارد یه فضایی میشیم غرق رنگ از کف تا سقف. طلاکاری، رنگ‌های قرمز، سبز، سرمه‌ای، خیلی با یک تزئینات بسیار ظریف که ویژگی‌های این تزئینات کاملا متعلق به دوره صفویه. صفویه یه جورایی هنر ایران رو متحول می‌کنه تو دوره خودش. یعنی ما یه رنگ و بوی یک پارچه‌ای به همه شؤون زندگی ما میده، به لحاظ هنری یا به لحاظ صناعت. یه یک پارچگی خاصی داره و یه تفاوتی با دوران قبلش. کاملا یه سلیقه خیلی ظریف ایرانی توی هنر صفویه هست به نظر من.
خب می‌دونید شاه طهماسب خیلی هنرمند بوده. من راجب شاه طهماسب مطالعه می‌کردم که مثلا در امارت 40 ستون قزوین ایشون مستقیم بالا سر کار معمارها بوده. بله. بعضی از نقاشی های خودش انجام، چون اصلا روحیه بسیار شاعر مسلکی
بیشتر داشته. شاهان صفوی این
من داشته. فکر بکنم این هنری که در زمان صفوی اینقدر تجلی پیدا میکنه به خاطر اینکه متولیان کشور اهل هنر بودن، اهل ذوق بودن و میخواستن
احترام
بهترین ها رو میآوردن.
بله. و جالبه بدونید زمانی که فکر میکنم به دربار شاه عباس، خب شاه عباس خیلی توسعه میده این بخش حرم رو، وقف در واقع وقفش رو بیشتر میکنه و آگاهانه میدونسته هر چیزی که وقف اینجا بشه میمونه. خیلی جالبه پادشاهان ما این رو میدونستن، وقف حافظ میراثشون.
من خاطرم هست در برنامه قبلی هم به این اشاره. بله. کردید. خیلی
اینجا
هم بجاست.
هم تو این بقعه بسیار جالبه. یک هدیه از طرف از دربار چین برای فکر میکنم شاه عباس میاد. بله. اگه اشتباه نکنم. حالا که پادشاهان صفوی میاد، بیش از 1000 قطعه ظرف چینی نفیس بوده که شاه عباس میاد اینو وقف بقعه میکنه و براش یک موزه درست میکنه. خیلی جالبه. خیلی ها وقتی میرن طبقه ششم عالی قاپو در اصفهان، بله، اون رو به عنوان تالار موسیقی میشناسن که گچبری ها شبیه ظروف، بهش میگیم تنگبری. شبیه ظروف هم فکر میکنن این به خاطر آکوستیکه و اینم
من خوندم اینم
به خاطر مواجه شدن اینه که در واقع زمانی که خارجی ها اومدن و شروع کردن رو بناهای ما کار کردن، اروپایی ها با فرنگ خودشون بناهای ما رو تفسیر کردن و اون یکی از فکرهای اونها بوده. شما شواهدی هم داریم که تو اون طبقه موسیقی نواخه بزم برگزار میشده. این بزرگتر از مقیاس اون رو ما در بقعه شیخ صفی داریم، فضایی که ساخته میشه به نام چینی خانه برای به نمایش گذاشتن این ظروفی که اهدا شده به دربار صفویه. یعنی یک موزه. این تاق‌ها رو، این تنگبری‌ها رو که خیلی جالبه، قاب‌هایی هستن شکل ظرف، شکل تنگ، شکل بشقاب، شکل خیلی شکل‌های متنوعی دارن. اینا رو درست می‌کنن و در هر یک دونه‌شون یکی از این بشقاب‌ها رو قرار به نمایش می‌ذارن و قرار میدن. خب تصور بکنید یک فضایی که از کمرپوش دیوار تا سقفش ظرف چینیه و یه همچین ذوق و سلیقه، یعنی در واقع اصحاب هنر رو به ذوق بیاره، اصحاب فرهنگ رو به ذوق بیاره. خب میدونید اینجا یه مسجدی هست به نام مسجد جنت سرا. بله. مسجد هشت گوشه ای هست که محراب نداره.
بله.
و محل اون حلقه مریدان بوده و بعدن که یه بخش از کتاب به اینجا اهدا میشه در زمان، فکر میکنم در زمان شاه عباس اگه اشتباه نکنم، اینجا کتابخانه میشه و همه این مجموعه کتابخانه با اون تزئینات فوق العاده زیبای مجموعه داخل بقعه، همه اینها یک فضای نفیس و گرانقدر،
یعنی فرهنگ و هنر و تاریخ و عرفان
و از اون به مهمتر فرش شیخ صفی که ما میدونیم این فرش در این بقعه
بوده
فرش بود 700 ساله فکر کنم 600 ساله طور.
که متاسفانه فکر بکنم اگر اشتباه نکنم به سرقت رفت.
نه به سرقت نه. یه قصه
خب
برمیدونی میگم
دوست دارم اینو بشنوم.
این بقعه هم شاهد اوج ما بوده هم شاهد افول ما بوده. یک زمانی که خب در میدونید که در دوره جنگ های ایران و روس ایران بسیار تضعیف میشه و متاسفانه در این دوره این جنگ ها این بقعه غارت میشه. بخش های زیادی از کتاب های بقعه همه مجموعه اسناد بسیار درجه یکی داشته اینجا ثروتش بوده فرش هایی که داشته و
یعنی در همین اواخر ظروف قاجار
بله دوره قاجار غارت میشه و الان همه اشیاء در موزه ارمیتاژ روسیه نگهداری میشه. یک اتفاق
ببخشید من وارد میشم از جمله همین فرش
نه
چون این فرش من میدونم اونجا
نیست
این
فرش نه این فرش در موزه ویکتوریا آلبرت لندن فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. قصه این فرش میدونید یه جورایی نمیدونم برمیگرده به یک دورانی که هم دوره در دوره قاجار که ما اون قائم به ذات بودن فرهنگ خودمون رو دست دادیم تزلزل داریم تکیه نمی کنیم و بسیاری از ثروت هامون رو با این که خیلی هم نگهداری می کنیم و ما از اون گردنه دوران استعمار عبور می کنیم ولی نه یک چیزهایی رو از دست می دیم از جمله این فرش. این فرش رو متولیان اون زمان چون بقعه خب بعد از همجنگ ایران روس خیلی آسیب بعد از دوره صفویه و بعد از جنگ بعد از اون سری جنگ ها خیلی آسیب می بینه و میان ظاهرا متولیان بقعه میفروشن به این فرش رو برای تعمیرات هزینه تعمیرات و این فرش از ایران خارج میشه. البته خب این فرش دوباره باز بافته شد در 10 سال گذشته همین فرش بافته شد اونجا پهن شد بعد جمعش کردم به نمایشش گذاشتم به خاطر اینکه زیر پای مسافرها و بازدید کننده ها خیلی سایده شد ولی خب میگم این بقعه هم اوج شوکت ماست هم یه زمانی نه
ببخشید
دوره افول فرهنگی ماست.
آیا افسانه هم این فرش داشته مثل قالیچه حضرت سلیمان؟
فکر نمی کنم نه ولی خب فرش ظاهرا فرش مشهوری بوده کسانی می دونستن که در این بقعه همچین فرشی هست فرش بسیار نفیس و مشهوری بوده. من افسانه خاصی نشنیدم راجبش نمیدونم اگه شما چیزی شنیده باشید.
نه من خواستم بپرسم
من چیزی نشنیدم. برگردیم دوباره به این فضای آستانه‌ای که شما وارد بقعه میشید. خب این فضا فوق‌العاده نفیسه. در دو طبقه از تزئینات بی‌نظیری داره. قبلا کفش ظاهراً اون فرش پهن بوده. ولی همه اینا برای چی بوده؟ ما یک سنت وقف داریم که مکانهایی رو درست میکنیم به نام دارالحفاظ. اینها مکانهایی هستن که وقف میشن و یک وقفنامه‌ای براشون تنظیم میشه که افرادی در اینجا شبانه روز یا در ساعتهای خاصی قرآن بخونن یا قرآن حفظ کنن، قرآن تدریس بشه. و درست پیش پای
مرقد
درست یعنی شما اون مرقد که هست درست یعنی اون فضای روبروش اون تالار روبروش فضای دارالحفاظه. واقعا فضایی که برای شاید چندین دهه حتی بیش از 2 قرن درش مداوم قرآن خوانده شده. این فضا کم فضایی نیست. تمام این هنر چون زیباترین قسمت در داخله به لحاظ تزئینا از یک دری میرید به قسمت چینی خانه که الان موزه است.
بله.
بخشی از این ظروف و خب روسا همه رو نبردن. یه بخشش مونده بود که
یعنی اوایل الان این چینی هایی که اونجا هست در حقیقت هست. چینی هایی که مونده.
بخش زیادی
بیش از این بوده.
بله که هر چی که مونده بود رو انتقال میدم به موزه ملی ایران.
بله.
در اوایل فکر میکنم اوایل دوره پهلوی اول و بعد از این که در اواخر دهه 60 شمسی یا اوایل دهه 70 که این بقعه مرمت میشه. در دهه 60 بقعه مرمت میشه. چون اصلا این بقعه خیلی یعنی این وضعیت امروزی که میبینید بعد از انقلاب این بقعه به این در میاد. باز حالا فکر میکنم در بحبوحه یه جنگ هم مرمت میشه و خلاصه بخشی از این ظروف رو میارن در اینجا به نمایش میذارن. یک سری دیگه از گنجینه خود بقعه را هم اونجا نمایش میذارن که مهمترینشون به نظر من خرقه شیخ صفی‌الدین.
بله خرقه شیخ صفی‌الدین.
یه خرقه 700 ساله. که ما بار مواجه بشیم ببینید خرقه چیزیه که همیشه قطب اهل تصوف اون رو بر دوش میکشیده. نگاه بکنیم ببینیم که این خرقه بالاخره اگه از شیخ صفی تا الان رسیده مال بزرگ آدمهایی بوده که در زمان خودشون بزرگ دونسته میشن. با خودش این ویژگی رو داره و نگهداری میشده. این به ارث رسیدن، این
یعنی نسل به نسل
و به نسلهای بعد منتقل کردن، این یکی دیگر از نمادهاشه برای ما که ما خب چقدر به اینا احترام
پس با این وضعیت این خرقه از نظر ارزش کمتر از اون فرش شیخ صفی‌الدین نیست.
نه نیست. درسته ما اون فرش رو امروز از دست دادیم، ولی میتونیم فرش رو میبافیم. بله. ببینید فرش، درسته فرش خیلی فرش قدیمیه و برای ما خیلی مهمه، ولی ما عینش رو هنوز ببینید اینکه میتونیم عینش رو ببافیم.
درسته.
یعنی اینکه ما یک هنری رو منتقل، زنده است برام، این میراث زنده است. عین اون فرش بافتش برای ما ممکنه.
بله.
می‌بینید یعنی اینکه نشون میده آهام، پس من چیزی رو، من تونستم حافظ میراث گذشتگانم باشم، حافظ دانش گذشتگانم باشم. این خرقه هم همین نشون میده که دست نسل به نسل نگهدار به نسل